سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید، من ژکفر احمدی هستم. 5 به وقت افغانستان شد. نخست مهمترین خبرهای این برنامه. یک مقام ایران از طرح برگزاری یک نشست منطقه‌ای به اشتراک مقامات ایران، روسیه، چین و پاکستان در کابل خبر داده است. سید رسول موسوی، معاون وزارت خارجه ایران، دیروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که این اجلاس توجه خاص کشورهای همسایه افغانستان به صلح و ثبات منطقه‌ای و رفاه افغانستان را نشان می‌دهد. این در حالی است که استفن دوجارک، سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد، گفته که در 18 و 19 ماه فوریه در دوحه، پایتخت قطر، نشست در مورد افغانستان را اندازی می شود که با گفتهش در آن نمایندگان خاص کشورهای مختلف برای افغانستان اشتراک خواهند کرد. سازمان دفاع از خبرنگاران افغانستان گفته که تمامی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها از زندان‌های طالبان آزاد شوند. این سازمان شام دیروز در اعلامیه از آزادی احسان الله اکبری، خبرنگار خبرگزاری کیودوی ژاپن، از بند طالبان استقبال کرده، اما افزوده که بازداشت خبرنگاران خلاف قانون رسانه‌ها و در تضاد با اصول کمیسیون سمع شکایات رسانه‌هاست. اکبری در 17 ماه جنوری دستگیر و به روز پنجشنبه رها شد. طالبان در مورد دلیل بازداشت او تبصره نکردند. سازمان خبرنگاران بدون سرحد روز چهارشنبه گذشته آنچرا بازداشت شماری از خبرنگاران توسط استخبارات حکومت طالبان خواند نکوهش کرد. انتظار می رود که محکمه بین المللی عدالت حکمش را در مورد درخواست افریقای جنوبی برای اقدام علیه اسرائیل امروز صادر کند. افریقای جنوبی اسرائیل را به نسل کشی در غزه متهم کرده. اسرائیل از عملیات نظامیش علیه گروه تندرو حماس در غزه حمایت کرده و مدعی است که قوانین بشر دوستانه را نقض نمی کند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده. دفتر آنالینا بایربوک، وزیر خارجه جرمنی، میگوید قرار است او در جریان تلاش‌ها برای میانجیگری در بحران غزه سفر کوتاه به اردن داشته باشد. یک عضو هیئت وزارت خارجه جرمنی امروز قبل از آغاز این سفر گفت که خانم بایربوک به دنبال سفر به افریقای شمالی به اردن هم سفر کوتاهی خواهد کرد و در آنجا در مورد بحران شرق میانه مذاکرات سیاسی خواهد داشت. در غزه عملیات زمینی و هوایی همچنان ادامه دارد و انتظار می رود که رئیس اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده ویلیام برنز نیز در مورد آتش بس، کوتاه مدت و آزادی گروگانهای باقی مانده با مقامات اسرائیل، مصر و قطر ملاقات کند. و قرار است که وانگی، وزیر خارجه چین، امروز با جک سولیوان، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در تایلند ملاقات کند. ایالات متحده گفته که دو مقام به روزهای جمعه و شنبه ملاقات می کنند. وزارت خارجه چین هم در بیانیه گفته که وانگی تا روز دوشنبه در تایلند خواهد بود. ایالات متحده و چین در تلاش بهبود بخشیدن روابطشان هستند. پیکینگ و واشنگتن در سالهای اخیر در مورد مسائل مختلف از جمله تکنولوژی گرفته تا حقوق بشر و موضوعات دیگر اختلافات داشتند. پنج و چهار دقیقه به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای شهروندان امریکا است. این را وزارت خارجه امریکا گفته.
من از این فرصت استفاده میکنم و به شهروندان امریکایی یادآوری میکنم که به افغانستان سفر نکنند.
محکمه بین المللی عدالت فیصله در مورد درخواست افریقای جنوبی برای اقدام علیه اسرائیل را امروز اعلام میکند. اما این محکمه چقدر صلاحیت دارد؟
دارای دو نوع صلاحیت هست. یک صلاحیت مشورتی داره و صلاحیت دومش صلاحیت ترافوی است که صرف در قضایای مدنی او را ارائه می کنه.
کار خیاطان زن در دایکندی با رکود مواجه شده.
محدودیت هایی که وضع شده خیلی خیلی تاثیر داشته، از نصف که زیادتر تاثیرش زیاده. مثلا ما اگر از این پیشا که کار میکردیم، اگر یک جور مردان اگر بزیم، انوز چهار تا زنان ها میشه.
و از مهمان آزادی هم مشنویم.
زمینه تحصیل مساعد شد که بعد از سنف 12 بیاییم به انگلستان، لسانس و ماستری و دکترای خود همگی شد در اقتصاد، در رشته اقتصاد بگیرم.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19 21 و 25 متر با شماییم. من ژکفر احمدی به همکاری طاهر روشان مسئول بخش فنی استدیو میزبان شماستم. وزارت خارجه ایالات متحده گفته که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای شهروندان آمریکاست. وادان پاتل معاون سخنگوی این وزارت ناوقت روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که ایالات متحده هیچ اولویت مهم دیگر بجز از حفظ امنیت شهروندانش به ویژه آنانی که دستگیر و گروگان گرفته شدند ندارد. اما آقای پاتل گفت که نماینده ویژه این کشور در امور گروگانها برای آزادی شهروندان آمریکا از بند طالبان تلاش میکند. سحر لیوال گزارش میداد.
ایالات متحده ای امریکا از شهروندان خود میخواهد که از سفر به افغانستان خودداری کنند. ودانت پاتل معاون سخنگوی این وزارت نوقت روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری در واشنگتن گفت که افغانستان یکی از خطرناکترین کشورها برای شهروندان آمریکایی است. آقای پاتل با تاکید بر این که آمریکا هیچ اولویت مهم دیگر جز از حفظ امنیت شهروندان خود به ویژه آنانی که دستگیر و گروگان گرفته شده‌اند ندارد افزود:
من از این فرصت استفاده میکنم و به شهروندان آمریکایی یادآوری میکنم که به افغانستان سفر نکنند. افغانستان در رتبه چهارم ممنوعیت سفر برای اتباع ایالات متحده قرار دارد و شهروندان آمریکایی نباید با آنجا سفر کنند. این جدی است و آمریکایی ها باید قبل از سفر به خارج از کشور آن را بررسی کنند.
ودانت پاتل معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همچنان گفت که نماینده ویژه این کشور در امور گروگان‌ها برای آزادی شهروندان این کشور از بند طالبان تلاش می‌کند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تا نشین گزارش به پرسش‌های رادیو آزادی در مورد اظهارات وزارت خارجه آمریکا پاسخ نداد. هرچند معاون سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا نگفت که در حال حاضر چه تعداد از شهروندان آمریکایی در افغانستان به سر می‌برند و چه تعداد زندانی‌اند، اما پیش از این در 23 مارچ سال گذشته آنتونیو بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته بود که هنوز 175 آمریکایی در افغانستان حضور دارند که برخی از آنها توسط طالبان زندانی شدند. آقای بلینکن اما رقم دقیقی از زندانیان آمریکایی در افغانستان ارائه نکرد. در آن زمان او نیز از شهروندان آمریکایی خواست که از سفر به افغانستان خودداری کنند و مدعی شده بود که گروه‌های تروریستی زیاده در افغانستان فعال هستند و شهروندان آمریکایی در معرض خطر آدمربایی و بازداشت غیرقانونی هستند. آقای بلینکن همچنان گفته بود که نشانه های وجود دارد که اتباع این کشور ممکن توسط طالبان دستگیر شوند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در آن زمان این ادعا را رد کرد، اما مسئولان اداره تنظیم امور زندان های حکومت طالبان در برنامه زیر عنوان حسابدهی دولت به ملت در 12 آگست سال گذشته میلادی گفتند که 16 تبع خارجی به شمول 5 زن در زندان‌های افغانستان زندانی هستند، اما جزئیات زیاده در مورد هویت این زندانیان و علت دستگیری آنها ارائه نکردند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. برای گرفتن تازه ترین معلومات در مورد تحولات افغانستان، منطقه و جهان می توانید با وبسایت رادیو آزادی هم سر بزنید. آدرس ماست www.azadiradio.com. نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان پس از بیش از 1.5 دهه فعالیت‌هایش در افغانستان را موقتا متوقف کرد. عبدالمجیب خلوتگر رئیس این نهاد ناوقت روز پنجشنبه با نشر یک پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده گفته که فعالیت های نای به دلیل وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان به گونه موقت متوقف شده. در این حال شماری از مسئولان نهادهای رسانه‌ای و خبرنگاران از متوقف شدن فعالیت‌های نهاد نای حامی رسانه‌ها و خبرنگاران در شرایط کنونی ابراز نگرانی کردند. بیشتر در این گزارش.
نای حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان پس از 17 سال فعالیت‌هایش در افغانستان را متوقف کرد. عبدالمجیب خلوتگر رئیس این نهاد ناوقت روز پنجشنبه با نشر یک کلیپ ویدیویی که به رسانه‌ها فرستاده گفته که وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان سبب شده رهبری نای تصمیم به توقف موقت فعالیت‌های این نهاد بگیرند. خلوتگر افزوده که پس از این هیچ شخص حقیقی یا حقوقی از نای در افغانستان نمایندگی نمی‌کند.
در حال حاضر با توجه به وضعیت سیاسی و شرایط نامساعد در افغانستان رهبری دفتر نای حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان در آخرین نشستشان در ماه جدی سال 1402 به این تصمیم رسیدند تا فعالیت های دفتر نای به صورت موقت در داخل افغانستان متوقف باشد.
خلوتگر همچنان گفته که بعداً از طریق رسانه‌ها به دلایل متوقف کردن فعالیت‌های نی خواهند پرداخت. شماری از خبرنگاران در افغانستان نگران توقف فعالیت‌های نی حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستانند. دو تن از این خبرنگاران که به دلیل حساسیت موضوع نمی‌خواهند نام‌هایشان در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی می‌گویند:
خیلی واقعاً متأثر کننده است. فکر می‌کنم خلای بزرگ در میان اهل رسانه به وجود خواهد آمد و چون یک منحیث یک پشتوانه دفتر نی یا حمایت کننده خبرنگاران محسوس میکردیم.
در شرایط کنونی که افغانستان و خبرنگاران افغانستان و جامعه رسانه ای افغانستان در کل دچار مشکلات زیاده هست، عدم فعالیت نگران کننده و ما به عنوان خبرنگار نگران وضعیت پیش آمده هستیم. ای کاش نهاد نی عدم فعالیت اعلان نمیکرد و مثل سابق قوی در کنار خبرنگاران استاد می شد و از خبرنگاران حمایت می کرد.
خبر متوقف شدن فعالیت های دفتر نی واکنش مسئولان برخی نهادهای حامی رسانه ها و خبرنگاران را نیز در پی داشته است. احمد قریشی رئیس مرکز خبرنگاران افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت:
در حالی که حدود نیمی از رسانه های افغانستان به دلیل محدودیت ها و مشکلات اقتصادی بسته شدند و صدها خبرنگار از کشور خارج شده، بسته شدن دفتر یکی از نهادهای فعال در زمینه حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران آزاد نشان دهنده وضعیت و شرایط بقرنج و مشکلات روزافزونی است که جامعه رسانه‌ای در کشور همچنان با مواجه هستند.
نای حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در سال 1384 فعالیتش را در افغانستان آغاز کرد. این نهاد در کابل و ولایت نمایندگی‌های داشت و یکی از نهادهای حامی رسانه‌ها در افغانستان بود. این نهاد رسانه‌ای که در سال‌های گذشته گزارش‌های متعددی در مورد وضعیت خبرنگاران و رسانه‌ها در افغانستان منتشر کرده، در بخش دادخواهی حمایت از رسانه‌ها و خبرنگاران، ارتقای ظرفیت و آموزش‌های مسلکی به خبرنگاران فعالیت می‌کرد.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
پنج و چهارده دقیقه به وقت افغانستان است. 5:30 دقیقه فشرده خبرهای مهم را به شما خواهیم داشت. طوری که در خبرها هم گفتیم، یک مقام ایران گفته که حکومت طالبان هفته آینده میزبان نشست نماینده های کشورهای همسایه و منطقه خواهد بود. سید رسول موسوی مدیر عمومی آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران روز پنجشنبه در شبکه اکس تویتر سابق در این مورد نوشته. بیایید بیشتر از سحر لیوال بشنویم.
مدیر عمومی آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران میگوید که حکومت طالبان در کابل هفته آینده میزبان یک نشست نماینده های ایران، پاکستان، روسیه و چین خواهد بود. سید رسول موسوی روز پنجشنبه در پیام در شبکه اکس تویتر سابق خود گفته که برگزاری نشست پیش از نشست دوحه مهم است. و این نشست را نشان دهنده توجه ویژه همسایه های افغانستان به صلح، ثبات و رفاه مردم افغانستان و امنیت در منطقه خوانده است. با آنکه این مقام ایرانی در مورد محتوای این نشست چیزی نگفته، اما 3 روز پیش زمیر کابلوف نماینده ویژه روسیه در افغانستان به خبرگزاری تاس این کشور گفته بود که قرار است در هفته آینده یک نشست امنیتی در مورد افغانستان در مسکو دایر شود. هنوز مشخص نیست نشستی که قرار است در کابل برگزار شود همان نشست است که آقای کابلوف از آن یادآوری کرده بود یا نشست دیگر در مسکو نیز در مورد افغانستان برگزار خواهد شد. طالبان تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده و ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان و سخنگویان وزارت خارجه طالبان نیز به سوالات رادیو آزادی در مورد برگزاری نشست پاسخ ندادند. نشست نمایندگان ویژه کشورهای عضو و سازمانهای منطقه‌ای در مورد افغانستان در قطر به تاریخ‌های 18 و 19 فوریه در دوحه برگزار می‌شود. استیفن دوجاریک سخنگوی سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که این نشست به هدف بحث در مورد چگونگی رویکرد افزایش مشارکت بین المللی با توجه به توصیه های ارزیابی مستقل در مورد افغانستان برگزار می شود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کنترل حکومت طالبان به روز پنجشنبه با نشر اعلامیه در پیوند به دیدار مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس الوزرای حکومت طالبان و شارژ دافیر ناروی برای افغانستان به نقل از آقای کبیر در شبکه ایکس خود گفته که در نشست ماه آینده میلادی دوحه از حکومت آنها هم دعوت شده است. اما قسمت از این اعلامیه که در مورد دعوت طالبان به نشست دوحه بوده، به روز جمعه صفحه ارگ ریاست جمهوری افغانستان در کنترل حکومت طالبان حذف شده است. در این حال برخی از آگاهان سیاسی میگویند نشست منطقوی در کابل هرچند به خاطر نشست دوحه برگزار می شود، اما به گفته آنان از اهمیت خاص برخوردار نیست و نمیتواند تغییرات بزرگی را بدان بال داشته باشد. طارق فرهادی یکی از این آگاهان به رادیو زودی گفت:
طالبان در انزوا قرار دارن. اجلاسی که در کابل میکنن در ازیست که اثبات کنن که همسایه ها همراهشون سر کار دارن، اما همسایه ها همراهشون از مجبوریت سر کار دارن به خاطر مسائل امنیتی که پیش اومده و مسائل اقتصادی که دارن. نمیخوان رابطشون همراه طالبان خراب باشه، اما در دو نیم سال اثبات کردن که نمیخوان که طالبان به رسمیت بشناسن.
عزیز معارج دیپلمات پیشین افغانستان در ایران و از آگاهان سیاسی هم به رادیو زودی چنین گفت:
طالبان به خوشبین هستند که حداقل یک رابط ایجاد نشان و کشورا میان به او خاطر این جلسه است، اما کلا جلسه که در کابل صورت میگیره کدام اهمیت نخواهد داشت تا که در پالیسی سیاست داخلی و خارجی طالبان تغییر معیاری و استاندارد به نفع مردم، به نفع جان، به نفع آسایش نده.
این در حالی است که هیچ کشور تاکنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما برخی کشورها نماینده هایشان را به کابل فرستادند و روابط تجارتی نیز با حکومت طالبان دارند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. محکمه بین المللی عدالت جلسه را در مورد درخواست افریقای جنوبی برای اقدام علیه اسرائیل امروز برگزار کرد. افریقای جنوبی اسرائیل را به نسل کشی در غزه متهم کرده. پیش از این که به جزئیات و نتیجه جلسه امروز محکمه بین المللی عدالت به شما بگویم، بیایید بشنویم مصاحبه ستار فروغ با نصرالله استنگزی، سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل حقوقی را، و از آقای استنگزی در آغاز صحبت پرسیده شده که تصمیم محکمه بین المللی عدالت چقدر اجرایی خواهد بود؟
اساسا خود محکمه بین المللی عدالت از جمله 6 رکن سازمان ملل متحد هست و دارای 2 نوع صلاحیت هست. 1 صلاحیت مشورتی داره و صلاحیت دومش صلاحیت ترافوی است که صرف در قضایای مدنی او را ارائه می کنه. در این مورد به نظر ما این محکمه امروز به اساس درخواست افریقای جنوبی در مورد چگونگی ای که ای اعمال اسرائیل در غزه نسل کشی است یا نیست تصمیم گرفته. به این ترتیب صلاحیت داره که فقط حالت مشورتی رو برای ملل متحد و سایر ارگان‌های بین‌المللی ارائه کنه که هیچ نوع صلاحیت اجرایی در خصوص نداره.
استانگزای صاحب، تصمیم محکمه بین‌المللی عدالت چه پیامی را می‌رساند؟
اگر این تصمیم مورد تایید مراجع یا ارکان معتبر دیگه ملل متحد قرار بگیره، مثلا مورد تصویب و تایید و بالاخره صدور قطعنامه شورای امنیت ملل متحد قرار بگیره، در این صورت برای اسرائیل خطرناک میشه. ولا غیر از واقع بازم در شورای امنیت مثلا امریکایی مسئله را ویتو بکنه، اعتبار خود از دست میده.
اسرائیل از عملیات نظامی خود در غزه حمایت میکند و مدعی است که این عملیات قوانین بشر دوستانه را نقض نمیکند. چرا صرف افریقای جنوبی پیش قدم شده و به محکمه بین المللی عدالت از اسرائیل شکایت کرد؟
اساسنامه محکمه بین المللی عدالت حکم میکنه که فقط دولت ها هستند که مطالبه مشورت هم کده میتونن و مطالبه محکمه را وزی محکمه کده میتونن. به این ترتیب افریقای جنوبی اقدام حقوقی قانونی کده علیه اسرائیل و طبیعی است که اسرائیل به خاطر که اعتبار خود در مناسبات بین المللی از دست نده با این امر مخالفت خواهد کرد.
نصرالله استرنگزای، سابق استاد پوهنتون کابل و کارشناس مسائل حقوقی، با ما صحبت میکرد. محکمه بین المللی عدالت امروز جلسه را در مورد درخواست افریقای جنوبی برای اقدام علیه اسرائیل برگزار کرد. افریقای جنوبی اسرائیل را به نسل کشی در غزه متهم کرد، اما اسرائیل از عملیات نظامیش علیه گروه تندرو حماس که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده دفاع کرده و مدعی است که قوانین بشر دوستانه را نقض نمی کند. موضوع را همکارم سید سمی عباس دنبال کرده، همین حالا اینجا در استودیو با من است. عباس، امروز در جلسه محکمه بین المللی عدالت چه گذشت؟
در جلسه محکمه بین المللی عدالت فقط چندین نکته تا حال به دست رسانه ها رسیده که نکته اولی چیست که اینا متهم را که بر ضد اسرائیل در رابطه با نسل کشی از سوی افریقای جنوبی وارد شده بود، این اتهام اینا دور نکرده. در نقطه دیگر این بود که این محکمه به اسرائیل امر کرد که هر عمل ممکنه انجام بده تا از نسل کشی و اقداماتی که به کشتار جمعی وصل میشه از او خودداری شود و جلوگیری شود، و همچنان اسرائیل باید وعده بده که قوایش در نسل کشی در و یا بدتر ساختن وضعیت بشری دست نمیزنن، بلکه برای بهتر ساختن وضعیت گام ها را میبردارد. و باز هم اسرائیل باید در ظرف یک ماه به داخل محکمه درباره عملی کردن امی حکمی که امروز صادر شده به محکمه معلومات بده، و باز حکم قانونی را که تحت شعای اقدام افریقای جنوبی در این محکمه شده بریزی باید پاسخهای پیدا شد. ما در برنامه بعدی در این باره مفصل گفت خواست دادیم، اما فعلا امین نکات است که چند لحظه پیش برآمد بیرون.
بسیار زیاد تشکر از شما همکارم سید سمی عباس، گزارش می داد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حالا هم بیایید سر بزنیم به دایکندی، جایی که خیاطان زن می گویند که کارشان با رکود مواجه شده. به گفته آنان وضع محدودیت‌های طالبان بر طرز لباس پوشیدن مردم و همچنان محدودیت بر کار زنان و گشت و گذار در اجتماع اثر بد روی کارشان گذاشته. این زنان که بیشترشان نان آوران خانواده هایشان هستند میگویند که با سختی میتوانند نفقه خانواده های خود را تهیه کنند. بیشتر در این گزارش که با صدای یک زن خیاط آغاز می شود.
زعفرانی 34 ساله در بازار شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی در مرکز افغانستان خیاطی دارد. او با این کار از خانواده 8 نفره خود حمایت می کند، اما می گوید که محدودیت های طالبان بر کار زنان خیاط و ممانعت از کار زنان در موسسات و محدودیت برگشت گذارهای اجتماعی زنان باعث شده که کار آنان کم رونق شود.
محدودیت هایی که وضع شده خیلی خیلی تاثیر داشته، از نصف که زیادتر تاثیرش زیاده. مثلا ما اگر از این پیشا که کار میکردیم، اگر یک جور مردان اگر بزنیم اندازه 4 تا زنان میشه. باز محدودیت هایی که اینا وضع کردن باز نمیشه دیگه، خیلی خیلی کم شده.
شوهر زعفران کارگر روزمزد است و نرخ بیکاری نیز در شهر نیلی کاهش یافته است. اکنون زعفران نگران است که نفقه خانواده‌اش را چگونه تهیه کند. در کنار زعفران زنان دیگر نیز حکایت مشابهی دارند. مانند خدیجه که 6 سال می شود در شهر نیلی خیاطی دارد. او می گوید که به دلیل افزایش فقر و بیکاری مردم نیز توان تهیه لباس را ندارند.
مدیریت های امارات اسلامی خیلی تاثیر روی کارهای ما گذاشته، از یک لباس های مردانه را دخت نمیتنی، از یک تیک مردانه را وزده دکان سودا نمیتنی، به اونو مخاطر محدودیت خیلی زیاده. در شرایط افغانستان هم دایکندی را بالخصوص خود شما خبر داریم، خیلی شرایط دایکندی هم خراب و مردم اوضاعش خراب و تری نداری کار نیم در بیکاری خیلی.
با گفته این زنان، آنان تا پیش از بازگشت طالبان به قدرت روزانه تا 2000 افغانی مزد به دست می آوردند. اما حال این رقم به 150 تا 200 افغانی کاهش یافته است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در تابستان 1400 محدودیت های زیادی در بخش های آموزشی، تحصیل، کار در موسسات و کار در اجتماع برای زنان افغان وضع کردند. فعالان زن می گویند که وضع این محدودیت های طالبان بر زندگی به ویژه زنانی که نانآور خانواده هایشانند اثری بدی گذاشته است. فرزان جلیلی یک فعال حقوق زنان در مرکز افغانستان به رادیو آزادی گفت:
شما ببینید که وضع این محدودیت ها روی چند بود زندگی زنا اثرات خیلی منفی گذاشته. از یک طرف دختران بی سواد در جامعه رشد می کنند و دومی که وقتی زنان شاغل بیکار شوند، اقتصاد جامعه مخصوصا اقتصاد خانواده ها ضربه خیلی محکمی می خوره و سوم این که روی کار با کسانی که یک کسب و کار داشتن قبلا نیز اثرات منفی خیلی زیاده میگذاره.
برنامه انکشافی ملل متحد UNDP نیز در یک گزارش وضعیت 2 سالی اخیر در افغانستان را بررسی کرده که در 28 ماه جدی امسال توسط نماینده این اداره در کابل منتشر شد. در گزارش گفته شده که محدودیت های وضع شده بر کار زنان در افغانستان سبب شده که به اقتصاد این کشور 1 میلیارد دلار زیان وارد شود. در ادامه گزارش آمده که زنان و دختران در افغانستان با بحران بشری دست و پنجه نرم می‌کنند. هرچند بارها جامعه جهانی و سازمان‌های حقوق بشری زیادی نیز از وضعیت زنان در افغانستان در عرصه‌های اقتصادی و حقوق بشری نگرانی کردند، ولی طالبان می‌گویند که حقوق زنان و دختران مطابق شریعت اسلامی تأمین است. با این حال خدیجه، یک تن از خیاطان زن در دایکندی، از طالبان می‌خواهد که محدودیت بر کار زنان را کم کنند.
خواست از ما از حکومت فعلی همیه که مقصد یه قانون های سری خانم ها وحث کرده میره البته یک کم کمتر بکنه تا بکنیم ما کارهای خود را در درستی پیش ببریم و تا بکنیم یک امنان برای سوالات های خود جور کنیم.
پیام ها و نظریات شما
علی احمد هستم، یک تن از باشنده ولایت فرام. نسبت به اقتصادی که بگی در مردم افغانستان که ببینی بیشتر اینا به فکر مواجه شده که اونا از کشور فرار کرده رفته و کشورهای دیگر کار کنه، چون در افغانستان بیکاری مردم به فکر دچار شده، چون در افغانستان کار نیه، خیلی کسا هم از فکر گشنگی تلف شده. بندر ترخم بسته، در بازارات کسی کنه، در دکانا کسی کنه، دکاندارا بیشتر از فرصت استفاده مینه و میگره نرخ که مثلا 5 روپیه باشه 10 روپیه میده، 10 روپیه باشه 15 روپیه میده، نرخ غرور مینه و مردم هم نگرانی بیشتر داره که مثلا اول ایران و پاکستان خدم افتاده و اونها مردم نگران کرده اگه اونها باشه آردی چیزی که دوستین میایم مثلا روغن از کشور ایران یا از دیگه کشور که بر ما صادر میشه، مردم نگرانی زینه که مثلا گونان اون جنگ باشه کشور خراب میشه و چیز تولید داخل کشور نمیشه، نگرانی بیشتر داره.
ما از دایکندی تماس میگیرم، اگر فرمای کوچک برای هر قریه که بتانن موسسات یا دولت همکاری کنن برای مردم ایجاد کند، به خصوص برای خانم ها و دخترهایی که مکتب باز ماندن و شغل هایی که داشتن از دست دادن، اگر برای از اینا کدام فرم مرغداری یا یگان تا کار دیگه که جور شد و که اینا مصروف از همون کارها باشه، به نظرم خیلی یک برنامه خوب و مفید هست. ان شاء الله امیدوار هستیم که جامعه جهانی توجه کنه به این مورد.
شرایط اقتصادی مردم افغانستان در شرایط فعلی خیلی بد است، چون از یک سو زمستان آمد و از سوی دیگر هم بیکاری است روی هم رفته. یکی از مشکلات عمده از بند شدن دروازه تورخم که یه هم خیلی تاثیرات منفی را بالای مردم افغانستان میگذارد و همچنان روی زندگی مردم افغانستان، چون مال و اموال تجاران در دروازه تورخم متوقف است و خواه بخواهیم خواه نخواهیم بالای نرخ یا قیمتهای اموال هم تاثیرات منفی میگذارد.
پیام شما نظر شماست.
در همینجا رسیدیم به نیمه این برنامه، 5:30 به وقت افغانستان شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم. یک مقام ایران از طرح برگزاری نشست منطقه‌ای به اشتراک مقامات ایران، روسیه، چین و پاکستان هفته آینده در کابل خبر داده است. سازمان دفاع از خبرنگاران افغانستان گفته که تمامی خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ها از زندان‌های طالبان آزاد شوند. محکمه بین المللی عدالت امروز به اسرائیل دستور داد که برای جلوگیری از اعمال نسل کشی در غزه تمامی اقدامات لازم را انجام دهد. وزیر خارجه جرمنی در جریان تلاش‌ها برای میانجیگری در بحران غزه سفر کوتاه به اردن خواهد داشت. و قرار است که وانگی وزیر خارجه چین امروز با جک سولیوان مشاور امنیت ملی ایالات متحده در تایلند ملاقات کند. تشکر از همراهیتان. حالا هم این برنامه را بشنوید.
مهمان آزادی.
محترم دکتر لطف الرحمن رحیمی، مسئول بخش پژوهش انستیتوت البیرونی، به برنامه مهمان آزادی رادیو آزادی خوش آمدین.
سلامت باشین. شنوندهایتون همگی سلام خود تقدیم میکنم.
مثل همیشه میخوایم از خود شما تقاضا کنم، خواهش کنم که خود به شنونده های عزیز ما معرفی کنین.
ما در ولایت بغلان متولد شدیم، یکی از ولسوالی هایش خوست و فرنگ نام دارد. صنف 7 مکتب یا صنف 8 مکتب به بعد لیسه استقلال کابل در خواندیم. زمینه تحصیل مساعد شد که بعد از صنف 12 بیایم به انگلستان، لسانس و ماستری و دکترای خود همگی شده اقتصاد در رشته اقتصاد بگیرم. معمولا با مسائل اقتصادی همیشه سر و کار داشتیم از دوره لسانس تا دکترا. بعد از اینکه دوره دکترایم خلاص شد، پس دوباره افغانستان آمدیم. تقریبا سالای 2017 بود. باز در کابل می بودیم. یک مدتی کوتاهی در وزارت اقتصاد من حیث مشاور کار میکردم و در دفتر بانک جهانی من حیث مشاور اقتصادی کار میکردم. بعد من حیث استاد در دانشگاه امریکایی ها برای یک سال درس دادم. و در این حال عضویت انستیتوت البیرونی را داشتم که یکی از الان نهادهای فکری اقتصادی است، در بخش اقتصادی فعال بود در کابل.
خب ما در برنامه های مختلف یک موضوع همیشه پرسان کردیم از مهمانای محترم که در افغانستان همی سیستم تعلیمی و سیستم اداری قسمی است که به اساس بعض ریسرچ ها یا به اساس تحقیقات صورت نمیگیره، تر معمول نیست در افغانستان. این کار شما از نقطه نظر علمی بسیار زیاد پر اهمیت است. اول اگر به ما بگوین که چرا در افغانستان مسائل تحقیقاتی اینقدر رواج نیافت، چرا ضعیف است؟
سوال بسیار خوبی است نظرت. فکر میکنم اساس و امو بنیادی که متدهای مختلف مورد استفاده قرار بگیره و تحقیقات علمی صورت بگیره و نشر شود، بستگی به تقاضا داره که تقاضایی برای این کار وجود داره در جامعه یا نداره، یا مثلا از طرف حکومت، از طرف کسایی که پالیسی میسازن و تصمیم گیری در مقام های تصمیم گیری قرار دارن، و نهادهای تکنیکی دیگه ای که در سطوح مختلف غیر حکومتی هم که کار میکنن تصمیم میگیرن در مورد اقتصاد مملکت، در مورد موارد اجتماعی، رفاه عامه، موارد سیاسی. سوال اساسی جمعی باشه که تقاضا برای چنین یک تحقیقات‌های تخصصی وجود داره نداره، چقدر توجه میشه نمیشه یا تمکین میشه به این تحقیقات یا نمیشه. مثلا در 20 سال اخیر ما شما اگر من حیث نمونه ببینیم، یک نمونه بسیار خوبی بوده، مثلا سال 2001 تا سالهای 2021 دوره جمهوریت به اصطلاح، چون پیش از او موقع دقیق بلد نیستم تاریخ که چقدر تقاضا وجود داشته، ولی بسیار مهم است که ما از متدهای علمی شناخته شده بین المللی استفاده بکنیم، موارد مختلف را موارد ارزیابی قرار بدیم و او را امرای حکومت، امرای پالیسی میکرا، امرای کسایی که تصمیم میگیرن و در این حال امرای عام مردم شریک شود و ابعاد مختلف همون موضوع مطالعه شود، ببینیم که به فایده تمام میشه یا به نقص جامعه تمام میشه پیش از اینکه بریم کار را بکنیم. در 20 سال اخیر یک تقاضای خوبی وجود داشت برای چنین یک کارهای، یک نهادهای بسیار زیادی هم ایجاد شده بود و حال هم هستن. یک نسل بسیار زیاد غیر قابل مقایسه با گذشته تحصیل کردن، تحصیلات عالی کردن، مراجع مختلف علمی و پژوهشی و تحقیقی در سراسر دنیا فعلا حضور دارن که در افغانستان هستن. ما نمونه زیادی در گذشته نداشتیم، یعنی پیش از سال 2010 شما بعضی سروه ها رو که می دیدین یک نفر یا دو نفر دکترا داشته در افغانستان یا مثلا انگوش شمار بود و در چند جای مختلف بودن. حال بسیار زیاد شده، در بسیار جای مهم و در نهادهای مهم دنیا حضور دارن و یک دستاورد بسیار.
بله، خب حالا بیایم سر مسئله اینستیتوت البیرونی. در این مورد اگر بسیار کوتاه معلومات بتین این اینستیتوت چگونه یک اینستیتوت است؟
پیش از اینکه در مورد خود اینستیتوت بگویم، معمولا شما سه کتگوری چی دارین در افغانستان در 10 سال اخیر؟ سه کتگوری نهاد یا سازمان داشت. یکی دولت رسمی و حکومت مرکزی است که اینا نهادهای رسمی هستن، مشروعیت دارن، از پارلمان رأی میگیرن و نهاد رسمی است. اینا مثلا احصایه مرکزی وجود داشت، ارقام جمع آوری میکردن و ارقام نشر میکردن و متدهای مختلف را داشتن به خاطر اینا دسته ارقام و دسته مسائل. در پالوی زود افغانستان یک سلسله سازمان ها و نهادهای بین المللی تخنیکی را داشتیم، مثلا UNDP، نهادهای سازمان ملل، بانک جهانی، بنیاد آسیایی، ایشیا فاندیشن و مثل ازی چند تا نهاد دیگه بین المللی کلانی که در کابل حضور داشتن یا مرقام جمع‌آوری میکردن و احصایا و موارد مختلف اقتصادی را موارد بحث میگرفتن، تحقیق میکردن و نشر میکردن. رکنی که کمرنگ بود و نهادهای کمی در اونجا حضور داشت، رکن سومی بود که مثلا شامل جامعه مدنی میشه، جامعه مدنی و به اصطلاح اتاقهای فکر یا تینک تنک های تخصصی که در موردهای مختلف همکار دولت به اصطلاح چی بگیره و ارزیابی بگیره و هم کار نهادهای بین المللی را، به خاطر که هر کدام از اوها اهداف و اجنده های خود داشتن. این حالی اینستیتوت البیرونی دینیم قالب سیومی مثل به اصطلاح جای خود پیدا میکنه. در سالهای 2017 فکر میکنم تأسیس شده در کابل یا 16 من اشتباه نکردم. و مثل اینستیتوت البیرونی نهادهای دیگه هم هستن که در این طبقه نهاد در این طبقه سیوم بس بلا چی میشن حساب میشن. نقش از اینا بسیار زیاد مهم است. اینا بس بلا در گفتگوها، در پالیسی سازی و در نقش تامین روابط بین حکومت ها و نقش تعیین رابطه اقتصادی بین حکومت ها، مثلا رابطه اقتصادی افغانستان با پاکستان، رابطه اقتصادی افغانستان با هند و غیره و غیره، نقش این نهادهای به اصطلاح ترک تو یا پست دو که غیر رسمی هستن، مشکلات را که مثلا کارمندای حکومت و کارمندای رسمی حکومت، وزارت مالیه، وزارت خارجه می داشته باشن و نمیتونن آزادانه بسیار زیاد گپ بزنن با همکارایشون از کشورهای مختلف، اینا بسیار این نهادهای طبقه دست سوم یک نقش بسیار اساسی و تعیین کننده بازی میکنن. اینا همیشه میتونن وقتی که مشکلات سیاسی به وجود میاد، اینا میتونن رابطه را باز نگاه کنن، گفتگو را باز بکنن، مشکلات مثلا از پشت دروازه های دیگه مثلا وارد قضیه شوند. و این نهادها استایسته در کابل ایجاد شده رایی بودن که انستیتوت البیرونی هم در همین سبال بسید آمد، تخصص خاصش در بخش اقتصاد و توسعه است و روابط بین کشورهای هم و روابط اقتصادی بین افغانستان و کشورهای هم زایه. ما تحقیقات دست اول انجام می دادیم، سروه ها و معلومات و دیتا جمع آوری می کردیم از کابل و ولایات و دستم و یافته های خود با حکومت و نهادهای بین المللی و غیره و پالیسی‌سازی‌ها و عام مردم شریک می کردیم تا بتانه که اونمو یه تصویر که پیشتر گفتم در مو راستا کمک کرده باشه یا به اصطلاح دستاوردی داشته باشه خود از متدهای تحقیقی و علمی و تخصصی و ارزیابی پالیسی ها که تا بتانه یک پالیسی بهتری انتخاب شود و به نفع مردم تمام شود. در مو راستا اینستیتوت البیرونی کار میکرد و هنوز هم فعال.
امی کار آخر شما را که در آخر چاپ شد 55 صحیفه است که ایام یک ارزیابی شده در مورد طبقه متوسط شهرنشین های کابل که اقتصاد از نها چطور تغییر کرده و چی مشکلات داشتن. شما تقریبا از 300 نفر پرسیدین و به یک نتیجه رسیدین. اولین سوال خود این موردی است که ایره به کدام مؤسسه شما تا حال تانستنی راه بکنین یا کدام مؤسسه بیمیلی یا کدام دولت از شما خواست؟ در اون مورد اول اگر بگوین؟
این تحقیق آخر بعد از دو نیم سال سقوط جمهوریت و روی کار آمدن اداره طالبا یک کار بود که با یک پسمنظر اقتصادی صورت می گرفت و کار کاملا آزاد و مستقل از طرف خود اینستیتوت انجام شده و ما خواستیم که یک ارزیابی بی‌طرفانه انجام بدیم. ارقام دولتی و ارقام نهادهای بین‌المللی همگیش به عین حال که مهم هستند، به عین حال که یک تصویر را ارائه می‌کنند از افغانستان با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و صحی مردم افغانستان. مهم است که ما نهادهای مستقل و افراد مستقل داشته باشیم که اینا هم بیاین ارزیابی بکنن و بی‌طرفانه و با استفاده از متدهای اقتصادی که جا افتاده است و شناخته شده است با او معلومات جمع آوری بکنند و این مورد ارزیابی قرار بدن. کمی کاری است که ما کردیم، با بیشتر از 300 نفر سروی صورت گرفته و با بیشتر از 20 نفر مصاحبه صورت گرفته و این نتایجش ما نشر کردیم و یافته های جالبی هم داره.
بله، خب مهمترین یافته شما یا نتیجه تان چی هست دیگه بعد دست آوردین؟
جناب نظر که پیش از اینکه به یافته های راپور بریم میشه ما به یک پس منظر اقتصادی این راپور کمک توضیح بدیم که چی سبب شد یا دلیل شد که ما تحقیق انجام بدیم. اقتصادهای کشورها به دلایل گوناگونی مثلا به شوک اقتصادی یا به رکود مواجه میشن. مثلا شما که سال 2000 و اوایل سال 2020 یادتون باشه پندمیک که کووید 19 آمد در بخش‌های مختلف افغانستان مثلا خشکسالی اتفاق می‌افتاد در سال 10 سال اخیر. مثل از یکی از دلایل دیگه که اقتصادها به شوک مواجه میشن سقوط رژیم یا حکومت‌های مرکزی است یا تغییر نظام که اتفاقا اگر 100 سال اخیر تاریخ افغانستان ما مطالعه قرار بدیم سقوط حکومت مرکزی یک پدیده بسیار معمولی است و به طور اوسط مثلا بین 20 تا 15 تا 20 سال حکومت مرکزی تعویض میشه، یک نظام کاملا متفاوت مثلا روی کار میآید. نمونه زیر از دوره داوود خان و حکومت های کمونیستی و بعد از حکومت اسلامی بعدا جمهوریت همگی شما میبینیم که از نقطه نظر اساسات فکری هم بسیار تفاوت جدی دارن. با اینمی سقوطی که در آگست 2021 اتفاق افتاد تئوری های اقتصادی چند موضوع رو برای ما مطرح می کنند. یکی ایست که یک زیر ساختارهایی وجود می داشته باشه. این زیر ساختارها در هر کشور وجود داره که کمک می کنه گذار از شوک اقتصادی یا رکود اقتصادی ده. مثلا به طور کلی میشه که ما زیر ساختارها رو به دو نوع تقسیم بکنیم. یکی زیر ساختارهای رسمی دولتی که در کشورهای اروپایی بسیار زیاد معمول هستند. مثلا شما شاید آگاهی داشته باشین حقوق بیکاری، مثلا کسایی که کار نمی کنن برای اینا دولت یک درپول هر ماه کمک میکنه تا ای که بتانن باز یک جای کار پیدا کنن. این یک زیرساختار است، یک پالیسی است، سبب رفاه عامه میشه و اگر احیانا یک رکود اقتصادی با وجود دهه و تعداد زیاد مردم وظیفهشان از دست بدن، آن واحد درآمدشان قطع نمیشه کاملا. بنابراین من حیث یک مکانیزمی عمل میکنه که سبب آسان شدن گذار از این رکود اقتصادی میشه. در مورد افغانستان خصوصا این پالیسی ها یا زیرساختار های رسمی بسیار معمول نیست و نبوده هیچ وقتی و ما چنین یک پالیسی ها رو نداشتیم. دسته دوم زیرساختار ها بسیار مهم میشه در مورد در بحث ما، او که است زیرساختار های غیر رسمی و محلی در مناطق مختلف افغانستان. مثلا ما میریم از همسایه های خود قرض حسنه یا کمک های بلاعوضی که صورت میگیره، یا مثلا مکانیزم های بسیار محلی و خرد دیگه وجود داره که میتونیم بریم به اساس فصلوار کمک های بگیریم، کارهای بکنیم، اصطلاح یک کاری با یکی از دوستا بکنیم که بازو این کار رو بر ما بکنه. اینی مکانیزم های غیر رسمی بسیار معمول است و در افغانستان وجود داره. اینال یک گوشه دیگه از بحثی که بسیار مهم است اینجا اویست که تفاوت ها بین زندگی شهری و زندگی اطراف هم باید در نظر بگیریم. در اینجا طبقه های مختلف درآمد، مثلا غریب، متوسط، پولدار و غیره زندگی میکنه و زندگی شهری از بنیاد در این حال که یک چیزای مشترکی داره با زندگی اطراف، ولی تفاوتای بسیار اساسی هم داره. کسایی که شهرنشین هستن مثلا خانه کرایی دارن، کار با معاش میکنن، ضروریات اولیه خود اکثر چه میخرن، خودشان زمینی زراعتی دسترسی ندارن و همه گیز اینا من حیث یک زیر ساختاری است که تاثیر داره وقتی که سقوط اقتصادی صورت میگیره. ما با اینمی پس منظر در 20 سال گذشته در افغانستان سطح رشد اقتصادی یا توسعه اقتصادی یکسان نبوده. مثلا در بین شهرها یک منطقه ها و حوزه های را ایجاد کرده بود که کاملا شهرنشین هستند. اینا اکثرتشان خانه کرایی دارند، زندگیشان تا حد اکثری و بسیار زیادی وابسته است به معاش کنند و این معاش تعیین میکنه که مثلا اینا چقدر پول سر صحت خود مصرف بکنن، چقدر پول سر ترانسپورت مصرف بکنن، چقدر پول مثلا ضرورت اولی خانواده خود ماهانه بخرن و غیره و غیره و فعالیت اقتصادی دیگه اگه بکنن. وقتی که سقوط صورت میگیره بازار کار و مارکت کار بسیار زیاد خراب میشه و مثلا راپورهای سازمان ملل نشان میده که در مثلا در بعد از سقوط ماه آگست 2021 حدود بیش از 1 میلیون وظیفه از بین میره آن واحد افغان و این سبب میشه که یک تعداد زیاد معاش خود از دست بدن. ما آمدیم سوال اساسی ده که در این راپور مطرح کردیم ایست که کسایی که طبقه متوسط درآمد داشتن، کسایی که مثلا تحصیلات داشتن، کسایی که کار میکردن، کسایی که فعال بودن از نقطه نظر اقتصادی و در شهر زندگی میکردن، اینا امی تاثیر این سقوط رژیم بالای از اینا چه رقم بود؟ چقدر تاثیر داشتن؟ به خاطر اینکه اکثر راپورهایی که در این دو سال گذشته که خب تعدادشون بسیار زیاد هم است سر غریبترین طبقه جامعه بسیار تمرکز کردن، تحقیقات صورت گرفته، معلومات بسیار زیاد جمع‌آوری شده و نشان می‌ده که وضعیت اقتصادی بسیار خراب است و اینا با کمک اولیه ضرورت دارن و تعداد زیادی از مردم با گرسنگی و کمبود مواد غذایی و غیره دچار هستند. اکثریت تمرکز روی مو غریب‌ترین طبقه جامعه باشه که درست هم است، طبقه است که ضرورت داره با کمک و باید مورد مطالعه قرار بگیره. کاری که ما کردیم موازی با او آمدیم بالای طبقه متوسط جامعه تمرکز و این راپور 300 نفره که ما جمع‌آوری کردیم طبقه شهرنشین است، طبقه است که کار میکردن، طبقه است که دسترسی بسیار زیاد به زمین زراعتی و غیره ندارن و در شهرها و در مراکز شهر آزمون از مرکز شهر کابل جمع‌آوری شده و 300 نفر سروی شده. ما 100 سوال پرسان کردیم از پیششان، اینا در ابعاد مختلف شاخص های اقتصادی را مثلا تلاش کردیم که دیتا جمع آوری بکنیم، مثلا کار، سطح درآمد، مصرف، سرمایه گذاری، صحت عمومی و روانی مردم، تجربهشان بعد از سقوط چه رقم بوده، درباره مهاجرت چی فکر میکنن، درباره همکاری های اجتماعی چی فکر میکنن، درباره آزادی های اولیه چی فکر میکنن. این مواردی است که در این راپور مورد بحث قرار گرفته و واکاوی شده.
خب اگر بر ازی که خلاصه بگین امی سوالای که شما طرح کردین نی چی جوابا گرفتین؟ یعنی مثلا UNDP میگه که یک گزارش که داده دو میگن که 85% مردم افغانستان با مصرف مبلغ کمتر از $1 در روز زندگی میکنن. امی گزارش آن آمده که موجودیت های طالبان بر زنان از $600 میلیون تا $1 میلیارد به اقتصاد افغانستان میگه خساره وارد کرده. شما با این موضوع تا چه موافق هستیم؟ برای اینکه قشر متوسط همیشه در تمام جهان تعیین کننده در اقتصاد ممالک مختلف دنیا است. اگر این قشر غریب شود، غریبی خود به خود زیاد میشه. شما بسیار خلاصه اگر نتیجه بکشین نظمی کار خودتان در مورد چی خلاصه میکشین به ما؟
گزارش UNDP در سطح ملی راپور که ما تا یک قدم به مراتب خردتر است از او، تنها سر کابل تمرکز میکنم. این حیث نمونه هدف اساسی من مناطق شهرنشین بود که کابل هم این حیث نمونه از او انتخاب داده. تقریبا نتایج ما شبیه این نتایج نشون میده. ما مثلا از این مجموعه که پرسان کردیم در سال 2021 به ماه جولای تقریبا یک ماه پیش از سقوط پرسان کردیم چند فیصدتان بیکار بوده؟ این مجموعه گفتند که 4%شان بیکار بوده. دو سال بعد در ماه جولای 2023 43% اشتراک کننده ها گفتند که وظیفه ندارند. این هم شامل زنها میشه و هم شامل مردها میشه. مثلا ما پرسان کردیم که درآمدتان در کدام کتگوری قرار داده. ما کتگوری های مختلف را انتخاب کردیم به خاطر که مو سوالی بود که دو سال پیش در ماه جولای 2021 سطح درآمد شما چه رقم بوده. متدای علمی برای ما ایده میگه که شما مثلا کتگوری های مختلف را ببینین، باز اشتراک کننده ها میتونن که خودشون در یک کتگوری پیدا بکنن. مثلا ما داریم سطح درآمد از 25,000 افغانی کم بوده، بین 25,000 تا 50,000 بوده، یا مثلا از 50,000 تا 1,000,000 افغانی بوده. این رقم کتگوری ها داره. به طور نمونه 60% بلند رفته سطح کسایی که درآمدشان کمتر از 25,000 افغانی است به طی دو سال. یعنی نشان میده که سطح کار پایین رفته، آدم ها کار منظم ندارند، سطح درآمد پایین رفته، کار ناقص پیدا شده. بنابراین او وقتی که شما ربط بتین به او راپور UNDP نشان میده که سطح فقر بالا رفته. یعنی نشان میده که این طبقه متوسطی که اصطلاح تحصیل یافته هستن، واجد شرایط هستن و در بین اینا تعداد کسایی که درآمدشان پایین رفته 60% پایین ترین طبقه را. مثل زید در بخش های مختلف دیگر تمام شاخص های اقتصادی که ما داریم، مثلا مصرف خانواره که ما پرسان گرفتن که 47% اشتراک کننده های سروی گفته که بیشترین سطح پایین رفته مصرفشان سر مواد غذایی سال گذشته.
درست دکتر صاحب محترم، اگر از مسائل اقتصادی که شما گفتیم بگذاریم، در ساحه اجتماعی دیگه چی مثالا داریم؟
چند تا بود دیگه که ما در سروی بررسی کردیم. یکش مثلا بخش صحت است. تعداد یک تست روانشناسی است که یا چرا استرس و علائم دپرشن را ارزیابی میکنه و اندازه‌گیری میکنه. ما از بین اشتراک کننده ها وقتی که این تست انجام دادیم معلوم میشه که تقریبا بیش از 2/3 حصه اشتراک کننده ها ضرورت به این دارن که برن پیش یک روانشناس و از مداخله یک روانشناس اصطلاح اینا بهره میبرن. حدود 35% اشتراک کننده ها گفتن که اینا از نو دوای خواه شروع کردن. رقم بالاست. حدود 20% اشتراک کننده ها گفتن که اینا یا سیگارت میکشن یا اینکه دوباره سیگارت کشیدن شروع کردن برای اولین بار در دو سال اخیر. بود دیگری که در سروی ما با پرداختیم من حیث نمونه میشه یاد بکنم و من حیث آخرین نمونه میشه بر شما یاد بکنم، او آزادی های ابتدایی است. در اینجا ما 5 آزادی را سوال های از پیش اشتراک کننده ها پرسان کردیم. یکی در مورد مثلا آزادی های فردی و اجتماعی، یکی دیگه در مورد اینکه اینا حق مالکیت را چرقم میبینن و یکی دیگه ای که اینا قانونمندی را چطور میبینن. سوالی که ما اینجا پرسان کردیم از پیششان این بود که اگر یک مشکلی بر شما ایجاد شود در محکمه دولتی میرین که موضوع را حل بکنین یا نه؟ بیشتر از 70% اشتراک کننده ها گفتن که نمیرن و 19% گفتن که شاید برون یا نه و 10% گفتن که بله اینا میرن در محکمه حکومتی و خلاص خود حل میکنن. و می رقم مثلا آزادی های سیاسی و دینی پرسان کردیم که شما چه احساس میکنین، چقدر آزادی دینی و چی دارین سیاسی. 85% اشتراک کننده گفتند که ما نظریات سیاسی و دینی خود آزادانه و بدون قید و شرط ابراز کرده نمیتونه. صورتی که تنها 4% گفتن که بله میتونه. یعنی در تمام شاخص هایی که در این راپور آمده که حدود 90 شاخص است در بخش اقتصادی اجتماعی و صحی، همه کیش نشان میده که وضعیت وخیمتر شده. در این 2 سال گذشته مردم غریبتر شدن، آزادی های اجتماعی سیاسی و فردی کمتر شده و علاقمندی در بخش مهاجرت، مثلا علاقمندی بسیار زیادی وجود داره، مردم که میخواین کشور ترک بکنن، امیدواری بسیار زیاد کلانی وجود نداره برای آینده. ما پرسان کردیم که چقدر امیدوار هستین در مورد سیاسی و اقتصادی مملکت 2 سال آینده. 82% اشتراک کننده گفتن که هیچ اصلا امیدوار نیستن، در صورتی که 2% گفتن که امیدوار. یعنی اینا همگیش نشون میده که وضعیت وخیمتر شده، وضعیت اقتصادی بدتر شده و باید کمک های بیشتری و اصلاحات جدی باید بیاید که تا این وضعیت اقتصادی و اجتماعی مردم بهتر شود.
خب در مورد راپور UNDP ما رادیو آزادی از طرف طالبا که پرسیدیم، آقای مجاهد راپور UNDP را رد میکنه و مدعی میشه که وضعیت افغانستان نسبت به قبل بهتر شده، ارزش پول افغانی افزایش و تورم پولی کاهش یافته و کسب و کار بیشتر شده. طرف حکومت ای اداره میکنه، از او خاطر شما چیز گفتنی دارین در مورد؟
در مورد ثبات پول افغانی اگه یک چیز اضافه بکنم، او ایست که ثبات پول افغانی در برابر دلار یا قیمتش بستگی به تقاضای دلار و پول افغانی داره. یکی از مهمترین عواملی که مثلا مردم میخواین دلار بخرن، میخواین وارد بکنن مواد، بیارن وارد افغانستان بکنن، تقاضای دلار بلند میره و مقدار دلار کم میشه در بازار، بنابراین یک دفعه قیمتش در برابر پول افغانی بالا میره. وقتی وضعیت اقتصادی بسیار وخیم باشه و سطح تقاضا پایین بیایه، تقاضای دلار هم پایین نیاد، بنابراین پول افغانی در برابر دلار ثابت میمونه و اونقدر تغییرات زیادی نمیایه. فکر میکنم که مکانیزمای اقتصادی که چرا پول ثابت مانده، مکانیزمای دیگه است که وضعیت اقتصادی بهتر شده باشه. واقعا وضعیت اقتصادی خراب شده که واردات زیادی وجود نداره، بنابراین تقاضایی هم بر دلار وجود نداره و موج ثابت مانده در برابر افغانی. و ای که کمک‌های هفتوار 50 میلیون دلاری که میایه، اما مقدار دلار زیاد ساختگی است داخل کابل، او هم سبب میشه که در برابر پول افغانی قیمتش پایین بیاید. چون راپور نشان میده که حکومت طالبان پالیسی های بسیار درست و منظم میره در 2.5 سال اخیر در نظر نگرفتن. ما کدام نمونه بسیار بارزی را ندیدیم که طالبان آمده باشن و گفته باشن اینی کار ما روی دست گرفتیم که تا تعداد زیادی فقیر کمک. برخلاف کمک های بین المللی که به افغانستان روان میشه، فکر میکنم اونا حق و ذمه میگیرن از او که خودشان باند و بسیار کمی کمک ها به شهروندایی که مستحق هستن بر از ما میره.
به هر حال دکتر لطف الرحمن رحیمی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
زنده باشین. تشکر. سلامت باشین.